أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين، لا سيما بقية الله في روحي وروح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائه أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً حتى تسكنه أرضك توعاً وتمتعه فيها تبيل. اگر چلالم دلیم دا ز سوز عشق تو بر جانان شرار دارم من. توی بهشت منم تا تو با منی، ای دوست دگر به روزه رزوان چه کار دارم من. به پیشگاه تو چون میخرن شرم حضور رخی عرق زده بود شرم سار دارم من. قسم به لحظه چشم انتظاری زهرا که بهر دیدن تو انتظار دارم من. ساعت پایانی ما سفر دیگه چیزی نمونده سفره رو جمع کنن، معلوم نیست برا سال بعد ما زنده باشیم، محرم و سفرش رو درک کنیم. شب آخر این مجلس از امام زمان چی میخوام؟ ز آستانه یه لطفت بگو نرانندم کجا روم چه کنم، با تو کار دارم من. حالا هر کی با امام زمانش کار داره، آقا و ولی نعمتش رو صدا بزنه، یبنه الحسن یبنه. به به یبنه السلام عليك يا أبا الله. الحسن يا علي يا ابن موسى الرضا آنان که در جوار رضا آرمیدن کفران نعمت است بهش دار زون کنن. به محضر نورانی و ملکوتی امام زمان ولی نعمتمون حجت ابن الحسن صلواتی هدیه کنیم. خداوند ان شاء الله به آبروی امام رضا علیه السلام این توسلات، نوکری ها، عرض ارادت های ما رو به محضر پیغمبر و اهل بیت پیامبر علیهم السلام به احسن وجه قبول فرموده باشد. امشب در این ساعات پایانی ماه صفر مهر رضایت و قبولی حضرت زهرا رو به نامه نوکری ما ثبت بفرماید، به محضر ملکوتی حضرت رضا علیه آلاف و تحییت و ثنا صلواتی هدیه کنیم. اللهم صل علی محمد. یاد کنیم در این شب آخر مراسم از همه ولی نعمت هامون در رأس اونها شهدا، علما، فقها، مراجع عظیم الشأن، امام عزیز و راحلمون، شهداء مدافع حرم، شهداء جبهه مقاومت، در رأسشون سردار سرفراز سلیمانی ابو مهدی المهندس، مؤمنین و مؤمناتی که بین ما بودن و مبتلا به این ویروس شدن و از دنیا رفتن، و همه کسانی که به نوعی به گردن ما حق داشتن و دارن و زیر خاک خوابیدن، همشون رو امشب مهمان سفره حضرت زهرا و امیر المؤمنین کنیم به محضر ملکوتی صدیقه طاهره و مولا الموحدین امیر المؤمنین صلوات دیگری هدیه کنیم. اللهم یکی از آیات نورانی قرآن که خطاب به مؤمنین و مؤمنات دستوری می‌دهد که بر مبنای امتثال این امر الهی در آیه، انسان مشمول خیر دنیا و آخرت می‌شود و همزمان شر دنیا و آخرت از انسان و نامه عمل او پاک می شود، معیت و ملازمت دائمی با اهل بیت عصمت و طهارت است. این دستوری که پروردگار عالم در سوره مبارکه توبه آیه 119 خطاب به مؤمنین داد، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، ای مؤمنین تقوای الهی پیشه کنین، خیشتندار باشین، در برابر خطوط قرمز شریعت و سنت نبوی بی تفاوت نباشین، مراقب باشین مبتلای به محرمات الهی نشین و ملازمت همیشگی داشته باشین با صادقین. شیعه و سنی در ذیل این آیه شریفه بر اساس واژه‌های نورانی که در آیه به کار رفته گفتن مراد از این صادقین یعنی معصومین. از بزرگترین مفسرین اهل سنت فخر رازی است به این آیه که میرسد، میگوید پروردگار عالم فرموده است ای مؤمنین ملازمت داشته باشین با عده‌ای که اونها رو متصف کردیم به صفت صدق. یعنی آیه در بیان دو دسته است، یک الذین آمنوا، دو الصادقین که تابع و متبوع هم باید باشن. یعنی الذین آمنوا مؤمنین به شریعت نبوی و ولایت علوی باید ملازمت داشته باشند در محضر کسانی که اونها به عنوان الگو و اسوه مؤمنین مطرح شدن، که ویژگی های بسیاری دارن. یکی از ویژگی هاشون صدق است. لذا آیه نفرمود یا ایها الذین آمنوا کونوا من الصادقین، ای مؤمنین راست بگین. راستگویی از اولین شروط ایمان است. به امام صادق عرض کردن یا ابن رسول الله المؤمن یسرق؟ امکان داره مؤمن دزدی کنه؟ فرمود بله. المؤمن یزنی؟ امکان داره مؤمن خدای ناکرده مرتکب عمل فحشا بشه؟ فرمودن بله. اما وقتی پرسیدن المؤمن یک ذب، آیا مؤمن امکان داره دروغ بگه؟ حضرت فرمودن کلا، چون اگر کسی دروغ گفت به تعبیر روایات ما امام هادی علیه السلام فرمود خدا همه بدیها و شرور رو در یه صندوقچه دربسته قرار داده، کلید قفل این شرور و بدیها دروغه. در بعضی روایات دارد که اگر کسی مبتلای به این رذیله اخلاقی شد به او میگن اخرج من ولایت الله، چون ان الله لا يحب الكاذبين، خدا دروغگوها رو دوست نداره. خب آیه نمیگه ای مؤمنین از راستگویان باشید، نه، این اولین شرط ایمانه. اگر کسی راستگو نبود اصلا مؤمن نیست. آیه میگه کونو مع الصادقین، رضا اونایی که الذین فی قلوبهم مرضن، آیات امامت رو نمیتونن ببینن، به این آیه که رسیدن هی دست و پا زدن، تقلا کردن این واژه مع رو از آیه حذف کنن. بعضیاشون گفتن مع زائد است، در حالی که ما اسم زائد اصلا نداریم، چه برسه این که در قرآن حرف زائد هم نداریم. پس آیه میگه ای مؤمنین ملازمت دائمی داشته باشین با صادقین. قیدم نداره که بفرماید در فلان زمان، در فلان مکان و در فلان شأن از شؤون بشری ملازمت با صادقین داشته باشید. لذا فخر رازی میگوید این ملازمت چون دائمی است، از اینجا معلوم میشه الا ولا بد صادقین باید معصوم باشن. پس قرآن به صراحت داره به ما مؤمنین دستور میده یا ایها الذین آمنو کونو مع المعصومین. این هیئت ها، این زیارت ها، این تشرف به مجالس اهل بیت یکی از جلوه های عمل به این آیه است. یعنی اگر به شما گفتن چرا هیئت میرین، چرا زیارت میرین، چرا اسمتون هم اسم ائمه است، چرا برای ائمه نذر میکنید، احسان میکنین، جواز قرآنیش یکیش همین آیه است. چون خدا تو قرآن میگه دائما ملازمت دائمی داشته باشید با معصومین. این که ما شبها 2 ساعت سر سفره اهل بیت بنشینیم، این یکی از جلوه های معیت و ملازمت با حضرات معصومینه. این معیت هم معیت جسمانی نیست که کسی حسرت بخوره ما زمان امیرالمومنین نبودیم شانه به شانه علی راه بریم، با امیرالمومنین به قول امروزی ها عکس سلفی بگیریم. نه، با علی سفر بریم. بله، محضر امام معصوم رو درک کردن خود غنیمتی است، اما این معیت، معیت جسمانی نیست که آدم بگه ما در زمان اهل بیت نبودیم، در زمان امام حسین نبودیم، ای کاش جسم ما. بله، به عنوان یه دعا وارد شده، اما قرآن به تعبیر امام رضا برای عصر و زمان خاصی نیست، تا قیامت مثل خورشید داره می درخشه. خب ما انسانهایی هستیم که 14 قرن با زمان پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنین تقریبا فاصله داریم. این آیه برای ما داره این بشارت رو میده. این معیت، معیت جسمانی نیست، معیت معنوی است. یه کاسبی بود تو بازار مدینه به نام ثوبان، هر روز وقتی میخواست بره سر کار میامد محضر پیامبر، یه دل سیر پیغمبر رو زیارت میکرد و بعد میرفت. یه روز اونقدر دلش برا پیامبر تنگ شد، وسط کسب و کارش کسب و کار رو رها کرد، آمد محضر پیامبر تو مسجد، پیغمبر رو زیارت میکرد، گریه میکرد، هی سرک میکشید. پیغمبر اکرم فرمودن چته؟ عرض کرد یا رسول الله، الان تو دنیا ما با شما هم نشینیم، هر وقت دلمون تنگ بشه از خونمون میایم بیرون، از کسب و کارمون میزنیم، میایم زیارتت میکنیم، قیامت ما شما رو کجا پیدا کنیم؟ چه معرفتی بعضیا دارن. گریه میکرد، انقدر حالش پیغمبر رو منقلب کرد، جبرئیل نازل شد. آیه 69 سوره مبارکه نساء رو عبرد، ای پیامبر به اینها بگو. البته این خواسته رو به پیامبر گفت و گریه کنان زیارت کرد و رفت. جبرئیل که این آیه رو آورد، پیامبر امیرالمومنین رو صدا زدن. حالا ببینید احترام رو، فرمودن علی جان برو بگو ثوبان بیاد. حضرت آمدن این فرد رو از تو بازار صدا زدن، پیغمبر تو رو احضار کرده، با خوشحالی برا بار سوم برگشت. حضرت فرمودن این آیه برای تو نازل شده، من یطع الله و رسول، کسایی که تو دنیا سر سفره تبعیت از خدا و رسول باشن، قیامت هم با پیغمبر اکرم و اهل بیت پیامبر محشور میشن. فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. حضرت فرمودن علی جان برو بگو ثوبان بیاد. ثوبان که آمد، پیامبر فرمود این آیه برات سوالتو نازل شده. یعنی قیامت هم جای نگرانی نیست. کسایی که تو دنیا با اهل بیت سر و کار دارن، قرآن میگه قیامت هم در ملازمت و معیت با اهل بیتن، مع الذین انعم الله علیهم. کیان اونایی که ما بهشون نعمت دادیم؟ من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. که روایات اهل بیت ما این آیه رو به تأویل که بردن، حسن اولئک رفیقا یعنی اینا قیامت با مهدی فاطمه رفیق و همراهن. کیا؟ کسایی که تو دنیا با اهل بیت کار دارن. خب این معیت جسمانی نیست که، این معیت ناظر بر معیت معنوی است، یعنی در ایام حزن و اندوه و قصه اهل بیت مؤمنین بی تفاوت نباشن، اقامه عزا کنن ولو با همه محدودیت ها، که شماها از اول محرم با همه محظوریت ها آمدین، خوف ابتلای به این ویروس بود، نگرانی از سلامتی خودتون و مؤمنین و مؤمنات بود، اما با کی معامله کردین؟ اون هم در این فضایی که به خاطر محدودیت های کرونایی از خیلی از پذیرایی ها و امکانات مسقف محروم بودین. خب این آیه در مورد تک تک شماها هم حکمش جاریه، معیت با اهل بیت. یه جلوش اینه، یه جلوش نصرت و یاری در جنگه. خب ما چه کنیم به این معیت برسیم؟ کجا درس بخونیم؟ کجا تربیت بشیم که ما رو از سر سفره اهل بیت دور نیندازن؟ پیش کی باید بریم؟ چه ذکری و چه دعایی بخوانیم که ملازمت دائمی داشته باشیم با اهل بیت عصمت و طهارت؟ امام رضا فرمودند در ذیل این آیه، مراد از این صادقین ما معصومینیم و از شما مؤمنین خواسته شده معیت دائمی با ما داشته باشین. امام اگر صلح می کند با امام باشیم، جنگ می کند با امام باشیم، سکوت می کند با امام باشیم، فریاد می زند با امام باشیم، زندان می رود با امام باشیم، ولیعهد می شود با امام باشیم، در دوران غیبت به سر می برد با امام باشیم. یعنی به تعبیر دیگر دائما ما باید دست بیعت با وجود نورانی حضرات معصومین بدیم، چون دستی که به سمت امام دراز نشود این معلق نمی ماند. ابلیس این دستو به عنوان مدد و نصرت خودش باهاش بیعت میکنه، مثل دست سقیفه که وقتی سلمان، مقداد، ابیذر، عمار از خانه حضرت زهرا کتک زنان دستگیر شدن در هجوم به بیت، اینها رو کتک زنان بردن مسجد، دستاشون هم بسته بودن. اونجا سلمان خطبه خواند که اونجا دوباره سلمان رو با لگد زدن. پیرمردترین فرد مدینه است، دید یه پیرمردی آمد که سلمان تا حالا او رو ندیده و سلمان نسبت به سن و سال او مثل کودکه. اینجا نوشتن سلمان 250 سال عمرش بود. او صفوف جماعت مسجد رو کنار زد، رفت مستقیم رو منبر، دستش رو دراز کرد، با ابوبکر بیعت کرد، یا بهتر بگم صدا زد ابوبکر رو و ابوبکر دستش رو تو دست او داد و از مسجد غایب شد. بعدها جناب سلمان به امیرالمومنین ماجرا رو گفت، حضرت فرمود سلمان اون خود ابلیس بود، دستی که در قدیر با امیرالمومنین بیعت کرد اگر بر این بیعت ثابت قدم نماند این دستو ابلیس می فشاره. ابلیس اگر با کسی بیعت کرد چه می کنه؟ چند تا آیه تو قرآن داریم، من بحثم این نیست، فقط اشاره کنم. یک، شارک هم فی الاموال والاولاد، تصرف میکنه، شریک میشه تو مال و اولادش. یه مرتبه میبینی بچه ها دیگه خلف صالح نیستن، تصرف میکنه تو مالش، میبینی مالش دیگه حلال نیست، حرامه، شبه ناکه. دو، نقیز له شیطانا فهو له قرین. نقیز به معنی پوست تخم مرغ، یعنی مثل تخم مرغی که پوستش زردی و سفیدی رو در بر گرفته، شیطان قلب بعضیا رو در بر میگیره و دیگه اون قلب راه نفوذ انوار الهی بهش بسته میشود. میشه مثل قتله ابی عبدالله، امام استغاثه میکرد، اونها مسخره میکردن، میخندیدن. خب این دستی که برای بیعت با امام دراز شده فقط مال قدیر سال 10 هجری نیست که تو دعای ندبه ما بیعت میکنیم با وجود نورانی پیغمبر اکرم، وسط دعای مهدوی بیعت با قدیره، وسط خطبه قدیر بیعت با امام زمانه، یعنی از امیر المؤمنین تا حضرت مهدی صلوات الله علیه مجمعین یک حقیقت واحدن که ما باید با اونها بیعت کنیم، ما باید ملازمت دائمی داشته باشیم با اونها. یعنی چی ملازمت دائمی داشته باشیم؟ یعنی اونها رو خطکش قرار بدیم، اونها رو ملاک قرار بدیم، اونها رو میزان و معیار قرار بدیم در همه شؤون. من چند تاشو اشاره میکنم. این معیت با معصومین، یعنی نگاه کنیم ببینیم وجود نورانی معصومین مثلا در مورد امر دنیای ما چی فرمودن. خب امر دنیا رو اگه بخوایم خلاصه کنیم تو همین چند تا چیز خلاصه میشه دیگه: مطعم، مشرب، مسکن، مرکب، همسر. همین پنج تا نعمتی که همه عقربه دلای ما حول محور اینا میچرخه. خوردنی ها، آشامیدنی ها، حالا هر دو رو یکی بگیریم، مسکن، مرکب که ناظر بر ثروت های دنیاست، و زن و اولاد. این پنج تا نعمت مهمی که اصلا یه چرخی تو زندگیامون بزنیم 90% زندگی های ما برای همین پنج تا نعمت میچرخه. خب ببینیم وجود نورانی معصومین در مورد نعمت‌های مادی دنیا چی فرمودن؟ کسب و کار من، خورد و خوراک من، غذایی که میخوام برای معیشت دنیا بیارم، برای خودم و اهل و عیالم، از کجا بیارم؟ کسبم حلال باشه. چگونه کاسبی کنم که بشم الکاسب و حبیب الله؟ چجوری کسب و کار کنم که بازار بشه محل قدوم حجت ابن الحسن، نه بازار بشه محل قدوم شیاطین و ابلیس احزابشو بفرسته تو بازار مسلمین؟ لذا تو بازار ببینیم همه چی هست جز یاد خدا. ایام شهادت، انقدر بازار رونق داره کسی اصلا یاد خدا و اهل بیت نمیفته. صدای موسیقی از مغازه ها به گوش میرسه، صندوق ها آلوده به رباس، سرمایه ها آلوده به وام های ربویس، دخل ها آلوده به دروغ و دغل و کم فروشی و گران فروشی است. تو این بازار معلومه که انسان یاد خدا نمیفته. این بازار شیطانه. اینجا دیگه کاسبا حبیب الله نیستن، اما بازاری که امام زمان بهش سر میزنه. مرحوم سید کریم پیندوز کفاش بود، انقدر تشرف به محضر حضرت داره، علما در تشرفات ایشون دیگه دنبال سند نمیگردن، معروفه. امام زمان تشریف آوردن مغازش، فرمودن کفشای ما رو پینه بزن. عرض کرد آقا به ابی انت و امی، جانم به فداتون، پدر مادرم قربان شما، مشتری جلوتر از شما آورده، نوبت اونه. چند دقیقه بعد حضرت فرمودن سید کریم کفشای من مهدی رو پینه بزن، که خود این پیام داره ها، کفشای آقا رو پینه بزن یعنی آقا تو شهرهای ما خونه نداره، همش خیمه نشینه، بیابونگرده، مسافره. برا بار دوم، برا بار سوم، آخر حضرت رو بغل کرد، عرض کرد آجان مشتری جلوتر از شما آورده، نوبت اوز. حضرت بغلش کرد، فرمود سید کریم به خاطر همین صداقتته که ما به تو سر میزنیم. یه کاسب میتونه تو کاسبیش کاری کنه که مغازش بشه محل نزول امام زمان، یه کاسبم میتونه کاری کنه شیاطین نشانیشو بدن. تو آموزش و پرورش، تو دانشگاه، تو حوزه، تو خیابان، تو اجتماع، تو مجلس، تو وزارتخانه ها، تو ادارجات، تو سیاستمداران، تو علما، تو خونه های ما چقدر رنگ و بوی اهل بیت است. میخوام خونه بسازم، معماری خونه منطبق بر خطکش اسلامیه یا نه؟ معماری اسلامی معماری مدوره، بالاترین نقطه‌ای که نسب العین هر کسی بود در ورود به هر شهر مساجد و گنبد امامزاده ها بود. امروز اولین چیزی که در ورود هر شهر دیده می شود برج هایی است، ساختمان های 100 طبقه است که معماریش معماری فراماسونه، یعنی معماری مخروطی شکله، که اینا حرف داره، بحثم هم این نیست، و الا اینا بحث علمی دارد تو که اینا چیکار کردن در این معماری فراماسونی مخروطی شکل که انسان وقتی میبینه نور نمیگیره. اما شما وقتی مساجد و امامزاده ها رو میبینی، این معماری مدور بر اساس مغناطیس جهان حول محور قبله و کعبه طراحی شده، آرامش پیدا میکنی. شما مساجد قدیم اگر مشرف بشین بیرون اومدنتون نمیاد، یعنی روح معماری این مسجد بگونه ایست که شما به دو رکعت نماز اکتفا نمی کنی، هی میخوای نفس بکشی، وقت بیشتری تو مسجد باشی. اما نقطه مقابل، تربیت ها، سبک زندگی ها، سبک پوشش ها، آنچه که ما امروز در جامعه داریم میبینیم، قهقرا و ارتداد جامعه اسلامی به سبک زندگی عرب جاهلی است. انسان وقتی با بعضی از اینها بحث میکنه، میگن ما تحصیل کرده دانشگاهیم، فوق لیسانس داریم، دکترا داریم، بعد حتی اشکال میکنن ما عجمیم، چرا سراغ دین عرب بریم؟ بعد وقتی ثابت میکنی سبک پوشش شما و زندگی شما دقیقا منطبق بر تبرج جاهلیست، باور نمیکنه. میگه من اینجوری میپوشم، اینجوری میگردم که با کلاس و به روز باشم. دنیا دنیای مدرنیته است، نه سنت زده امول مثل نسلهای 1000 سال پیش باشم. وقتی ثابت میکنی عزیز من این مدلی که تو پوشیدی این تبرج جاهلی است، یعنی مال 1530 سال پیشه، باورش نمیشه، چون به تعبیر حضرت آقا امروز جاهلیت مدرن بر اساس مبنای اون جاهلیت اولا که قرآن تو سوره احزاب فرمود داره سبک زندگی ما رو مدیریت میکنه. فکر میکنه شما بر اساس غرض شخصی داری حرف میزنی. نه، این آیه در مورد زنهای پیامبره. ما نمیگیم که بعضیا میگن رفتیم منبر شیخ به زنا و حجابشون گیر داد. نه، خدا گیر داده، از زنای پیامبرم شروع کرده. یا نساء النبی، اول از زنای پیامبر شروع کرده که اینا نگن حالا ما شوهرامون پیغمبره کار تمامه. نه خیر، اول گریبان نساء النبی رو گرفته. آی زنای پیامبر، مراقب حرف زدنتون باشین. ولا تخزعن بالقول، شلول حرف نزنین. کسایی که فی قلوبهم مرضن به شما طمع کنن. فیطمع الذی فی قلبه مرض. آی زنای پیامبر، اینقدر اهل بیرون رفتن نباشین. و قرن فی بیوت کن. ما در برابر اهل سنت جنگ جمل رو وقتی میخوایم نقد کنیم میگیم قرآن میگه زنای پیامبر باید ملازم خونه هاشون باشن. آیشه، شما تو جنگ جمل چه میکردی؟ هیچ جوابی نتونستن بدن، چون قرآن میگه زنای پیامبر باید ملازم خونه باشن. اما این زن پیامبر آمده روبرو امیرالمومنین لشکرکشی کرده، هیچ جوابی نمیتونن بدن. آخرش میگن اصل خطا کردنش محرزه، ولی چون ام المومنینه توبه کرده. قرن فی بیوت کنه. امروز تو جامعه برعکسه، زنها در رقابت سرعت نوری با مردا هستن. انگار هزاران سال حق اونها توسط مردها پایمال شده، یه مبارزه تن به تنه، مشاغلی که اصلا به اینها ربطی نداره، سبقت دارن میگیرن. خب این خانومی که تو منزل اسلام او رو داره به عنوان یه جواهر و طلا مطرح میکنه که مرد از صبح تا غروب بره کار کنه، نوکری زن و بچهشو کنه، نان بی منت دو دستی تقدیم زن کنه که اگر نده نفقه واجبشو نداده، یقشو میگیره اسلام. اون وقت این خانم تو خونه مثلا حوصله نداشته چهار تا کار خونه انجام بده، با عزت میره بیرون 10 ساعت طی میکشه برای ماهی 300,000 تومان 500,000 تومان. ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. آی زنای پیامبر، جوری زینت نکنین، جوری لباس نپوشین، جوری آرایش نکنین که هر کی شما رو ببینه به قول ما تابلو باشین. یعنی یه جوری لباس بپوشه، رنگ لباس آرایش بکنه، زینت ببنده. حالا در زمان عرب جاهلی که الان مد شده دیگه، علنگو نبود، به قوزک‌های پا طلا می‌بستن. الان ببینید طلا فروشی برین میگی اینا چیه؟ می پابنده. پابند دیگه چیه؟ مگه زندانیه؟ میگه نه حاج آقا، مده دیگه، تو دست نمی‌بندن، تو قوزک پا می‌بندن. این سبک زندگی جاهلیه. بعد اینا فکر میکنن با کلاسن. نه عزیزم، مال 1500 سال پیشه، از زنای پیامبرم شروع کرده. فقط هم مال زنا نیست، گریبان ما رو هم گرفته، به مردها هم میگه، دستورات قرآنه. داریم مثال میزنیم. چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم قرآن داره به ما میگه واجب است بر شما مردای مؤمن، خانمای مؤمنه، ملازم اهل بیت باشین. ملازمت دائمی با اهل بیت یعنی در همه شؤون مادی و معنوی، جزئی و کلی، دنیوی و اخروی، رو خطکش اهل بیت حرکت کنین. میخوای ازدواج کنی، انتخاب همسر، ببین اهل بیت چی گفتن. جوون میخواد رفیق انتخاب کنه، 50 تا حق رفیق به گردن رفیقش داره. که امام صادق فرمود می ترسم اینا رو به شیعیان بگم که از عهده ادا کردنش بر نیان. امروز رفاقت ها همه بر مبنای پول و شهوته؟ این نیست اون رفاقت اسلامی. قرآن میگه حسن اولئک رفیقا، اهل بیت بهترین رفیق ما هستن. این امام رضا فرمود الامام الانیس الرفیق. ما رمزون گفتی یا رفیق من لا رفیق له. به خدا داری میگی، ای خدایی که یکی از اسمات رفیق، رفیق شو با کسی که رفیقی غیر تو نداره. امام رضا فرمود امام رفیق شماست، حسن اولئک رفیقا. این تشرف شما تو مجالس، تو گرما، تو سرما، با سختی، با محدودیت ها، این علامت عمل به بیعت و رفاقت با امامه. لذا ما هر چقدر تشکر کنیم در برابر لبخند رضایت امام زمان هیچه، واقعا هیچه. مربوط به قیامت هم نیست، تو همین دنیا دستگیری میکنن. خدا بهتون عزت میده، طول عمر با عزت میده، توفیق بندگی میده، ولد صالح میده، زن و بچه عاقل و مؤمن بهتون میده که وقتی آدم نگاهشون میکنه یاد خدا میفته، آبرو بهتون میده. اینا نعمتاییه که تو کف خیابون پیدا نمیشه، تو سفره سبک زندگی جاهلی و غربی پیدا نمیشه. در خانه اسلام و مکتب اهل بیت اینا پیدا میشه. معیت با امام، به زیارت امام رفتن، در شبهای شهادت ائمه قصه دار شدن، لباس عزا پوشیدن، در ایام شادی اهل بیت شاد بودن، که فرصت نیست من اینها رو بگم، فقط خلاصه‌شو بگم. از یک لباس پوشیدن ما، غذا خوردن ما، آب خوردن ما، فرمودن آب رو اگر میخواین روز بخورین ایستاده بخورین. هنوز دنیای علم نفهمیده ایستاده آب خوردن چه منفعتی برای دستگاه گوارش داره، اما همین آب رو اگر میخوای شب میل کنی فرمودن نشسته بخورین، ظرف آب رو بگیرین. امام صادق فرمود با آب حرف بزنین، بگین فرات و زمزم به تو سلام میرساند. خب اگه این کارو کردی چه میشه؟ حضرت فرمود تمام مولکول ها و قطرات این آب که تو بدن شما قرار میگیره تبدیل به خون میشه، یعنی ماده حیاتی، و به ازای هر قطرش براتون سبحان الله مینویسن. چرا اهل بیت به آب خوردن ما، به غذا خوردن ما، لباس پوشیدن ما، خوابیدن ما، کی بخوابیم، کی نخوابیم، چقدر بخوابیم، چقدر نخوابیم، چه زمانی بخوابیم طول عمر میاره، چه زمانی بخوابیم عمرمون کم میشه، چرا به قول ما گیر دادن به اینها؟ معلومه برای دنیای ما هم برنامه ریزی کردن. بعضی ها فکر میکنن امام فقط مال قیامته. چرا به این شؤون بشری ما، به این شؤون مادی ما، شؤون جزئی ما، دور از این محضر، برای تخلی و قضاء حاجت، دور از این محضر شریف، کسی میخواد دستشویی بره، 70 تا دستور دادن. بعد غربی ها برای ما توالت فرنگی درست کردن. دکتر میری میگن که بهترین چیز برای شما اینه، دیسک کمر داری، پادرد داری، عزیزم اهل بیت 70 تا دستور دادن، اگه انسان اینا رو عمل کنه نیازی به فرنگی هم نیست. ما اینا رعایت نمی کنیم. فرمودن وارد دستشویی میشید با پای چپ وارد بشین، اما مسجد وارد میشین با پای راست وارد بشین. اینا حکمت توش داره. اگه اجل ما تو مسجد رسید، کسی با پای راست وارد شد، همونجا مرگش برسه میفته تو مسجد، یعنی تو خانه خدا میمیره. اما با پای چپ اونجا وارد شین اجل برسه، سیستم آناتومی بدن اینه، به عقب برمیگردی، یعنی تو دستشویی نمیمیری. که فردا باعث تحقیر و تنقیص مؤمن بشه، بگن تو دستشویی مرده. برای پوشیدن لباس، تنگی لباس، همین امام حسینی که اسمش میاد دلامون میلرزه، تو ودا فرمود ایتونی به ثوب عتیق، اون پیراهن کهنه رو بیارین زیر لباسهای جنگیش بپوشه. زینب کبرا پرسید داداش این برا چیه؟ همون لباسی که خود امام حسین قسمتی از او رو پاره پاره کرد. فرمود اینو زیر لباسام میپوشم چون میدونم میخوان بدنمو غارت کنن، بلکه به این لباس رسیدن حیا کنن بدنمو عریان نکنن، اما این لباسم غارت بردن. روزهاشو شنیدین یه لباس به آقا دادن تنگ بود، آقایی که یک ساعت بعد میخواد از دنیا بره لباسو در آورد، فرمود لباس تنگ لباس و اهل ذل است. حسین در لباس پوشیدنم ذلیلانه لباس نمی پوشه، فقط تو جنگ نمیگه حیات من نزل، تو لباس پوشیدنی که یه ساعت دیگه میخوان به غارت ببرن میگه لباس تنگ لباس اهل ذلت. امام عزیزترین فرد عالم، نباید ذلیلانه لباس بپوشه. خب لباسایی که جوونا میپوشن حیا میکنه آدم بگه، مسجدم میاد مؤمنم هست میخواد نماز بخونه سجده بره، آدم حیا میکنه اگه صف پشتی باشه چشاشو میبنده. عزیزم امام زمان داره ما رو میبینه، امام رضا امشب داره تک تکمونو میبینه تو زیارتش، مگه نگفتی اشهد انک تشهد و مقامی تسمع و کلامی ترد و سلامی. سفره رو دارن جمع میکنن. شاید حکمت این که ماه سفر با امام رضا تمام میشه ما نمیدانیم، اینا که تصادفی نیست، شاید یه حکمتش این باشه. تو صلوات 14 معصوم که از امام عسکری رسیده معصور هم هست، صلوات حضرت رضا رو ببینید، اونجا به اسم امام رضا میرسیم، امام حسن عسکری اینجوری سلام کرده: اللهم صل على علی ابن موسی الرضا الذی ارتضیت له و رضیت به من شئت من خلقک. خدا اسم تو رو رضا گذاشت چون بناس به واسطه تو از خلائقش راضی شود. شاید حکمت این که ماه سفر با امام رضا تمام میشه میخوان مهر رضایت خدا رو به ما بزنن، البته امام رضا باید بزنه. یا سری الرضا به حق علی ابن موسی الرضا، این پرونده دو ماهه نوکری و توسل ما رو امشب امضا بفرما. ما نمیدانیم چجوری از دنیا میریم، نمیدانیم اجلمون کی میخواد برسه. کدومامون فکر میکردیم امسال یه ویروس ناشناخته بیاد این همه از ما جان بگیره، امنیت بگیره، آسایش بگیره، آرامش بگیره، مشاغل تعطیل بشن؟ ما که نمیدانیم. اما مرحبا به قدوم شما مردم که این شبها تو سرما آمدید تحمل کردید، بچه هاتون اذیت شدن، خانواده هاتون اذیت شدن، ولی با کی معامله کردی؟ شما هم ترس داشتین اما گفتین اگه اجل ما قراره برسه تو مجلس اهل بیت برسه. اینجا که می آمدم به من خبر دادن عزیزی که هر شب اینجا مشغول پذیرایی بود دم در، تقریبا 2 ساعت پیش از دنیا رفته، مرحوم آسد نصیر. ما نمی دانیم که می میریم، شاید این آخرین سفری باشه که خدا به ما عمر داده. بعضی از دوستان و همسایه ها و همشهری های ما از دور پیش بینی کرده بودن امسال محرم چه کنن، کرونا گرفتن و زیر خاک رفتن، محرم رو ندیدن. ما که خبر نداریم. سال گذشته سردار سلیمانی بین ما بود و امسال نیست. محضر ابی عبدالله است. اونقدر جلسات بیاد و بره، من و شما هم زیر خاک باشیم. اما چجوری باید عمل کنیم که اگر حتی زیر خاک رفتیم دیگه نگرانی نداریم؟ یا نور المستوحشین فی الظلم. انقدر عوالمو میخوایم طی کنیم، اینجا اگه چراغا رو خاموش کنن همه میترسیم. اصلا تاریکی ترس داره، آدمو کلافه میکنه، آدمو دل مرده میکنه، مخصوصا اگه بچه تو تاریکی قرار بگیره، رعب و وحشت وجودشو فرا میگیره. چراغا روشن هر شب. خب ما رو میخوان وارد خانه قبر کنن، خونه ظلمانی و تاریک قبر. کی قرار قبرمون رو روشن کنه؟ تو کمل چی میگی؟ یا نور المستوحشین فی الظلم. این نور کیه؟ این همون نور امام رضاست، این همون نور امام حسینه، این همون نور ولایته که فرمودن وارد خانه قبرت میشه میت تعجب میکنه خونه ظلمانیش انقدر نورانی شده، میپرسه اینا کیان؟ ندا میاد خودت بپرس. شش صورت نورانی وارد میشه، از همه نورانی تر بالا سر میت قرار میگیره، میگه تو کی هستی؟ میگه انا الولایه، من نور ولایتم. یادت تو دنیا میامدی؟ حالا من میخوام اینجا حقشو به جا بیارم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظمای شیخ مرتضای حائری رو، این مجتهدی که در مسجد بالاسر حضرت معصومه خدمت امام زمان رسید، از دوستان قدیمی آیت الله العظمای مرعشی نجفی بود. با همدیگه این دوتا مجتهد قرار گذاشتن هر کی زودتر مرد از برزخ به رفیقش که تو دنیاست خبر بده. عاشق مرتضی از دنیا رفت، خیلی عاشق امام رضا بود. اسم امام رضا تو جلسش می آمد گریه می کرد. به مناسبتی درس تعطیل می شد، می آمد سوار اتوبوس می شد، بدون اینکه بادیگاردی هم داشته باشه. حتی بعضی وقتا اتوبوس ها می گفتن جا نداریم، برو تو بوفه بشین شیخ. تا امام رضا می رفت، از دنیا رفت، به خواب آیت الله العظمای مرعشی آمد. شون فرمود عاشق مرتضی چه خبر؟ عرض کرد که وقتی منو دفن کردن همه تون رفتین، یه رعب و وحشتی تو خانه قبرم به وجودم عارض شد. یه مرتبه دیدم یه صدایی تو خانه قبر بلند شد، لا تخف ولا تحزن کن معک، ما با توییم. دیدم یه آقای نورانی آمد، آقا شما که هستید؟ فرمود من همونیم که تو دنیا 70 بار به زیارتم آمده بودی، یعنی امام رضا. هر دیدی یه بازدیدی داره. شما تو سرما اومدین، ظهر تو گرما زیر آفتاب اومدین، زمستان و تابستان نداره، کرونا و غیر کرونا نداره، امام رضا اینا رو نمیبینه؟ امام رضا در برابر ناسزای دیگران احسان میکرد. وقت شما احسان کردید به حضرت زهرا و بچه های فاطمه، اینا رو امام رضا جبران نمیکنه؟ کمترین جبرانش انشالله این باشه بدنها و قدمهایی که مایه رونق مجالس شد تو این شبها، خدایا به حق حضرت رضا این بدنها رو مبتلا به این بیماری اخیر مفرما. اونایی که مبتلا شدن خدایا به آبروی امام رضا با شفای کامل اونها رو از بستر بیماری مرخص بفرما. السلام علیک یا ابا الحسن و یا علی ابن موسی رضا المرتضی. منتظام آن خالقی که بر تن بی رو جان دهد مهر تو رایگان به دل خاکیان دهد هر نعمتی که داد خدا بی سؤال داد آری خدا هر آنچه دهد رایگان دهد بی امتحان مرا به غلامی قبول کن حرف بزن با آقات سفره رو دارن جمع میکنن بی امتحان مرا به غلامی قبول کن چرا رسوا شود دل من اگر امتحان دهد گر جان دهم به یک نگهت سود با من است کالای خیش که بدین حد گران دهد چشم زر تو ببند چشم دل تو باز کن بریم صحنه عتیق صحنه پنجره فولاد گنبد و بارگاه رو ببین آن پرچمی که بر سر بام حریم تو راه بهشت را به محبان نشان دهد خواهد خدای اگر نبخشد گناه ما ما را چرا امام چنین مهربان از باب قبل مشرف شد ادخل یا الله ادخل یا رسول الله ادخل یا ملائکت الله قدم ها تا ازده بردار بسم الله و بالله و علا ملت رسول الله زریح و دری میبینی مقابلت چی میگی؟ صلی الله علیک یا ابوالحسن شام غریبان امام رضاست قربون قدماتون حق شام غریبان رو ادا کردیم الان خیلی جا دیگه سفره روزات جمع شده اما شما اومدید تا لحظه آخر برای امام رضا گریه کنید مرحوم مقدس قمی می نویسد بدن امام رضا را مثل مادرش فاطمه شبانه دفن کردن کجا می خوام ببرمت؟ غریبانه دارن میبرن مشهد یه محله هست به نام محله نوغان اینجا امام رضا خونش بوده از خونه که پیکر رو آوردن بیرون نو عروسان محله نوغان داشتن میرفتن خونه شوهر
دیدن یه بدنی رو غریبانه دارن میبرن، فهمیدن بدن امام رضاست. خواهرها افتخار کنن، دو جا زنا دو تا کار کردن. صدیقه طاهره ازشون تشکر میکنه، فهمیدن بدن امام رضاست. هر چی هدیه به این نوع عروسا آورده بودن، طلا، جواهر، گل، گلاب، عطر، فرش‌های قیمتی، همه رو ریختن رو پیکر امام رضا. گفتن پسر فاطمه است، نباید بدنش غریبانه دفن بشه، باید این بدن گل باران بشه. دلت کجا رفت؟ اینجا یه جا بود زنا باعث شدن بدن پسر فاطمه عزیزان دفن بشه. دومین جایی که زنا برود کردن کربلاست. زنای بنی اسد اومدن از فرات آب ببرن، دیدن ابدان مطهر قطعه قطعه رو زمینه، اومدن به مرداشون گفتن مهریه هامون حلال، ما باید بریم این ابدان غرق خون رو دفن کنیم. اما من میخوام بگم زنای بنی اسد دیر رسیدید. شما نبودید ببینید کربلا هم بدن پسر فاطمه رو گلباران کرده، اما گلای کربلا تیر و تیغ و شمشیر و نیزه و سنگه اونقدر تیر زده بودن، بدن زیر تلی از این تیرها و سنگها دفن شده. کاش به همین جسارت اکتفا می کردم. وقتی این همه جسارت کردم، قتل الحسین به سیف و رمح و سنان والحجارت والخشب والعصا، یه وقت دیدن عمر سعد ملعون داره داد میزنه کیه بر بدن اسب تازونه. رحمت خدا بری گریهاتون به امام رضا نشون بده آقا خوب میخره این گریه ها رو. ها امام صادق فرمود یه قطره از این گریه ها خاموش کننده آتش قیامت. گفتم و داد کنن سینه بزنی، چه کردن با این بدن که وقتی از امام صادق پرسیدن آقا تربت جدت حسین یه بوی داره، تربت اجداد دیگر نداره، دیدن امام اش دو چشاش حلقه زد. آخه این تربت با پوست و گوشت و استخوان جدم عجین شده. اون ساعتی که ده نفر سوار آمدن حسین